ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. در جمعه شب ایران، یک شب تعطیل، دومین شب از شهریور ماه، مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. برنامه زنده‌ای هست که همراه شما خواهیم بود در اون تا نیم ساعت آینده، همراه با همکارانم که بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی رو برای امشب شما تهیه کردند. و خبر اولین بخش هست در مجله شبانگاهی رادیو فردا. همراه بشیم با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. مرکز آمار ایران روز جمعه اعلام کرد که نرخ تورم در مرداد ماه به 9.7% رسیده و نسبت به ماه قبل 1% افزایش یافته است. بر اساس همین گزارش، نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه با 5.5% افزایش به 19.3% رسیده است، یعنی نسبت به مرداد ماه سال گذشته. در این ماه قیمت همه اجناس و خدمات از جمله مواد غذایی در کشور افزایش یافته است. به گفته مرکز آمار ایران، نرخ تورم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در مرداد ماه 12% و نرخ تورم کالاهای غیر خوراکی و خدمات 8.8% بوده است. حمید زمانزاده، معاون پژوهشکده بانک مرکزی، در اوایل مرداد ماه در گفتگو با روزنامه شرق پیشبینی کرده بود که به دلیل افزایش قیمت ارز امسال نرخ تورم به 25% و در سال آینده به 20% خواهد رسید. دادگاه تجدید نظر کره جنوبی روز جمعه خانم پارک گونهه، رئیس جمهور پیشین این کشور را به جرم فساد مالی به 25 سال زندان و پرداخت 17.860.000 دلار جریمه محکوم کرد. رئیس جمهور پیشین کره جنوبی با همدستی یکی از دوستانش از شرکت‌های بزرگ کره‌ای مانند گروه لوته و سامسونگ، بزرگترین تولید کننده تلفن‌های هوشمند در جهان، در قبال دادن امتیازاتی رشوه گرفته و آن را از جمله صرف تأسیس مؤسسه‌های خیریه خانواده چوی کرده بودند. رئیس دادگاه در حکم خود گفت چنین تبانی‌هایی بین قدرت سیاسی و قدرت‌های مالی به بنیادهای دموکراسی لطمه می‌زند، به اختلال در بازار اقتصادی منجر و باعث بی‌اعتمادی مردم می‌شود. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، اقدام اتحادیه اروپا در اختصاص دادن بسته 18 میلیون یورویی برای پروژه‌های توسعه در ایران را مثل سم برای مردم ایران و کاری نادرست دانست و این اتحادیه را سرزنش کرد. بنیامین نتانیاهو روز جمعه در یک نشست خبری در ویلنیوس، پایتخت لیتوانی، در کنار رهبران لیتوانی، لتونی و استونی سخن می گفت. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرده بود که از یک بسته 50 میلیون یورویی که در برجام پیش بینی شده بود، 18 میلیون یورو برای کمک به بخش خصوصی، محیط زیست و مبارزه با عوارض مواد مخدر در اختیار ایران می گذارد. اما آقای نتانیاهو گفت کمک مالی اتحادیه اروپا به جای کمک به حل معضل آب یا کمک به راننده کامیون‌های ایرانی برای گسترش برنامه موشکی، تقویت سپاه پاسداران و پیشبرد نیات ایران در خاورمیانه هزینه خواهد شد. در همین حال ایران این بودجه را ضعیف دانسته، هرچند آن را کاری درست نامیده است. اسفندیار رحیم مشایی اعلام کرد که در دادگاه حاضر نمی شود. با وجود سخنان رئیس دادگستری استان تهران مبنی بر علنی بودن دادگاه اسفندیار رحیم مشایی، او حکم خود را از پیش تعیین شده خواند و اعلام کرد که به دلیل علنی نبودن دادگاه و نداشتن فرصت خواندن کیفرخواست در دادگاه حاضر نمی شود. به گزارش وبسایت دولت بهار، اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، در تماس تلفنی از زندان به آقای احمدی نژاد گفته است که قاضی به او اعلام کرده که به دلیل امنیتی بودن پرونده دادگاه علنی نیست و به او اجازه داده نمی شود در دادگاه به تبلیغات بپردازد. این در حالی است که غلام حسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران، روز 29 مرداد گفته بود مقرر شده است که دادگاه مشایی علنی برگزار شود. اتهامات آقای مشایی تبلیغ علیه نظام و تبانی و مشارکت علیه امنیت داخلی و خارجی کشور اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، قرار است اولین جلسه دادگاه آقای مشایی روز شنبه در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران برگزار شود.
خیلی متشکرم از شما، حمید فاطمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. در ادامه، دعوت از ایران، روسیه و ترکیه در نشست قانون اساسی سوریه در ماه آینده.
مسئله بازسازی سوریه هم مسئله عمده ای شده که ایران و سوریه و روسیه صرفا تنهایی نمیتونن از پس هزینش بر بیان. محافظه‌کارترین برآوردها از 250 میلیارد دلار صحبت میکنه در سازمان ملل، بعضی حتی تا 1000 میلیارد دلار هم اینو تخمین میزنن.
نایب رئیس مجلس گفته نتیجه 200 تحقیق و تفحص مجلس مشخص نشده.
در نهایت قوه قضاییه اقدام خاصی بر روی اونها انجام نداده و یا از سوی خود مجلس هم عملاً پیگیری خاصی درباره نتیجه این گزارش نشده.
و گوگل گفته شماری از کانال‌های یوتیوب و حساب‌های کاربری را به دلیل ارتباط مخفی با صدا و سیما ایران مسدود کرده.
وقتی که یک رنج آدرس متعلق به یک سازمان یا یک نهاد خاصی باشه، کسی خارج از اون نهاد نمیتونه ازش استفاده بکنه.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده در واکنش به موضع گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ناعادلانه و زیان‌آور بودن تحریم‌های ایران تاکید کرده که هدف از این تحریم‌ها لطمه زدن به مردم ایران نیست. این مقام وزارت خارجه که نخواسته نامش مطرح بشه، در پاسخ به پرسش‌های رادیو فردا همچنین تاکید کرده که رژیم ایران مسئول مشکلات و مسائلی است که بر سر مردم ایران قرار گرفته. در این مورد از هانکاویانی بشنویم.
دو ماه و اندی زمان باقی است تا تحریم‌های گزنده آمریکا، آن بخشی که مربوط به نفت و گاز و بانکداری می‌شود، بار دیگر بازگردد. تحریم‌هایی که پیشتر هم آثار آن در سطح اقتصاد و اجتماع احساس شده و حال دولت آمریکا می‌گوید سخت‌گیرانه‌تر از همیشه آنها را اعمال خواهد کرد و هر کس که آن را نقض کند، چه متحد باشد یا نباشد، تنبیه خواهد شد. این رویکرد سختگیرانه در قبال ایران مورد توجه جامعه بین المللی است و بسیاری از شرکت‌های آسیایی و اروپایی تا همین جای کار رابطه اقتصادی خود را با تهران قطع کردند. بازگشت این تحریم‌ها نگرانی‌هایی را هم در جامعه جهانی رقم زده، از جمله یک مقام سازمان ملل که در بیانیه‌ای در روزهای گذشته تحریم‌های یک جانبه آمریکا را نامتناسب خوانده و گفته بود این تحریم‌ها به فقر میلیون‌ها تن در ایران و دسترسی نداشتن آنها به نیازهای اولیه از جمله غذا و دارو منجر می‌شود. ادریس جزائری، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور تأثیر منفی اقدامات قهرآمیز یک جانبه است و به رادیو فردا میگوید تلاش میکند که از راه دیپلماسی این فشار بر مردم عادی در ایران را کاهش دهد.
With a special focus on activating those humanitarian.
می‌خواهیم ببینیم که در زمینه ایران چگونه می‌توانیم این کار را با استفاده از دیپلماسی انجام دهیم و تمرکز خاصی بر استثناهای بشردوستانه داریم که توسط کشور تحریم کننده پذیرفته شده اما برخی اوقات اجرا نمی‌شوند، چون تحریم‌های حوزه مالی مانع کار می‌شود و مثلا واردات داروهای بسیار مهم و مواد غذایی را با مشکل مواجه می‌کند.
یک مقام وزارت خارجه آمریکا در واکنش به این گفته‌ها به رادیو فردا می‌گوید هدف آمریکا از تحریم آسیب زدن به مردم ایران نیست، بلکه بازگشت حکومت ایران در اسرع وقت به میز مذاکره است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در موضوع مسائل بشردوستانه مجوزها و استثناهای متعددی در زمینه اجازه فروش مواد خوراکی، دارو و تجهیزات پزشکی به ایران داشته و همچنان دارد. البته این بدین معنی است که در روند فروش افراد یا شرکت‌های تحریم شده دخیل نباشند. اتفاقا تمرکز ادریس جزائری که دیپلماتی با سابقه است نیست، استفاده از همین معافیت ها و استثناء است.
من استقبال می کنم اگر فرصتی پیش بیاید که ببینیم چطور آن بخش های استثناء در زمینه مسائل بشردوستانه که آمریکا و اتحادیه اروپا و بقیه به آن متعهدند قابل اجرا خواهد بود. اینجای نگرانی دارد که وزیر خارجه ایالات متحده در حالی از بازگشت تحریم علیه ایران صحبت می‌کند که آمریکا خود را متعهد به اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل کرده بود. ایران هم که برجام را نقض نکرده است. بنا به گفته خود وزیر خارجه اینها سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ است که با هدف سقوط اقتصاد ایران اعمال می شود. در نتیجه این نه تنها به معنی این است که ایالات متحده قطعنامه شورای امنیت را که بخشی از آن بوده رعایت نکرده، بلکه تحریم ها هم تناسبی با وضع موجود و هدفی که به خاطر آن اعمال شدند ندارد.
آقای جزایری معتقد است حقوق مردم عادی نباید قربانی اختلاف دولت‌ها شود. اما از آن سو وزارت خارجه آمریکا معتقد است که این حکومت ایران است که در زمینه سختی‌هایی که مردم با آن روبرو هستند مسئول است. یک مقام دستگاه دیپلماسی آمریکا که از طریق ایمیل به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد گفت نقض سیستماتیک حقوق بشر، نبود آزادی‌های مدنی، فساد گسترده دولتی و سوء مدیریت اقتصادی بیشترین آسیب را به مردم ایران می‌زند. اما برخی فعالان سیاسی و مدنی که منتقد سرسخت این رویکردهای حکومت در ایران هستند، معتقدند برای مقابله با این گونه رفتارهای حکومت به جای تحریم‌های اقتصادی میتوان از تحریم‌های سیاسی استفاده کرد. شیرین عبادی از دریافت کنندگان نوبل صلح از این گروه از فعالان است که میگوید تحریم اقتصادی نه تنها به زندگی مردم عادی فشار می‌آورد، بلکه موجب افزایش سوء استفاده به گفته او وابستگان دستگاه حاکمه می‌شود.
منظور من از تحریم سیاسی تحریم‌هایی است که به مردم فشار نمی‌آورد، در زندگی اونها مؤثر نیست، اما صدای حکومت رو ضعیف‌تر می‌کنه و امکان سوء استفاده از تحریم رو از حکومت می‌گیرد.
از جمله تحریم‌های سیاسی که این حقوقدان و فعال حقوق بشر ایرانی پیشنهاد می‌کند، تحریم ماهواره است، چرا که به گفته شیرین عبادی این تحریم مانع از اشاعه رویکرد و تفکر جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی از طریق شبکه‌های غیر فارسی و همچنین در داخل ایران می‌شود. صدا و سیمای جمهوری اسلامی از سیستم ماهواره‌ای برای پخش شبکه‌های سراسری در نقاط مختلف ایران هم استفاده می‌کند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رو ادامه بدیم با یک گفتگو. نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز جمعه از سه کشور ایران، روسیه و ترکیه برای شرکت در نشست قانونی اساسی سوریه در ماه آینده میلادی دعوت کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از استفان دیمیسترا تاریخ برگزاری کمیته قانون اساسی سوریه رو روزهای 20 و 21 شهریور ماه در شهر ژنو در سوئیس اعلام کرده. نوشین سید حسینی در این زمینه با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، درباره اهمیت این دعوت از ایران به خصوص پرسیده.
کمیته‌ای که قرار سرش بحث بشه و ایران و ترکیه و روسیه هم دعوت شدن که مقدار اصلاح بهش بیچاریان تشکیل شتاب بیشتری داده بشه، عمدتاً برمیگرده به اون قطعنامه 254 سال 2015 و مثلا کنفرانس ملی از دولت و مخالفان که همین ژانویه امسال در سوچی روسیه تشکیل شد و سر این که باید قانون اساسی جدید تدوین بشه برای کشور. در البته اون قطعنامه 254 صحبت از این بود که ظرف 18 ماه باید یک دولت انتخابی تشکیل بشه، قانون اساسی جدید تدوین بشه و بعدم بعد از 18 ماه انتخابات برگزار کنند. برای ایران و روسیه و سوریه آنچنان اهمیتی نداره، با توجه به اینکه به هر صورت کشور رو میگن قانون اساسی داره، خود تمام تلاش‌هاشون متوجه اینه که دوباره حاکمیت آقای اسد رو بر کل کشور تضمین بکنند. منتها خب از طرفی بخشی از کشور همچنان دست نیروهای دیگه از کردها هستند، ترکیه هستش و به این سادگی نمیتونن اینها رو بیرون بکنن، جز اینی که به خواست سازمان ملل یا طبق اون قطعنامه روند سیاسی رو به جریان بندازن و به نوعی راجع به معادلات قدرت در دمشق یک توافق بین‌المللی پیدا بشه. در این حال به نظر میاد که مسئله بازسازی سوریه هم مسئله عمده‌ای شده که ایران و سوریه و روسیه صرفا تنهایی نمیتونن از پس هزینش بر بیان، هزینه‌ای که خب محافظه‌کارترین برآوردها از 250 میلیارد دلار صحبت میکنه در سازمان ملل، بعضی حتی تا 1000 میلیارد دلار هم اینو تخمین میزنند.
پس به نظر شما پایان جنگ داخلی سوریه به معنای پایان حضور کشورهای خارجی از جمله ایران در سوریه نیست؟
نه لزوما، اون معادلات سیاسی تازه داره شروع میشه. یعنی اگر چه غربی ها کشورهای عربی منطقه و ترکیه در اون خواست قبلیشون که بر کناری اسد یا متنوع کردن ساختار قدرت در دمشق بود هم به نتیجه نرسیدند، ولی امروز از این اهرم مربوط به تشکیل کمیته قانون اساسی، از اهرم بازگرداندن پناهجوها، از اهرم بازسازی به نظر دارن استفاده میکنن که لزوما این پیروزی های نظامی روسیه و ایران به این معنا تعبیر نشه که میشونن کشور رو به قبل از 2011 برگردونند و انحصار قدرت حزب بعث آقای اسد اینها همه احیا بشه. از این جهتش به نظر میاد که معادلات سیاسی تازه داره میره که شکل بگیره. در نظرم بگیریم که اگر این کمیته تشکیل بشه اونطوری که خب عنوان میشه با 50 نفر از نمایندگان دولت، 50 نفر از مخالفان خارج و 50 نفر از نمایندگان جامعه مدنی و اپوزیسیونی که در داخل خود کشور هستند، تازه بحث سر این میشه که اصولا چه نوع قانون اساسی میخوان، چه نظامی باید شکل بگیره، نظام پارلمانی، نظام فدرالی. و خب برای ایران به خصوص خیلی حساسه که اگر انحصار قدرت بشکنه بیش از همه این ایرانه که ضرر میبینه، چون ایران با هیچ کدوم از طرفهای دیگه در سوریه نیروهای داخلی آنچنان پیوندی نداره، برخلاف روسیه، برخلاف ترکیه.
بخش‌هایی از سوریه در شمال و شرق این کشور هنوز در کنترل دولت مرکزی نیستند. چرا سازمان ملل زمان فعلی رو انتخاب کرده برای تشکیل این نشست تدوین قانون اساسی سوریه؟
من علاقه دیم استرا در چارچوب رسالت وظیفه‌ای که همونطور که گفته شد قطعنامه 2254 براش تعیین کرده داره عمل میکنه. و خب آمریکایی‌ها هم ما می‌دونیم که همین دیدار اخیر آقای پمپئو وزیر خارجه آمریکا با آقای دیم استرا باز ناظر بر این بوده که اگر قرار تحولی در سوریه پیش بره، باید اول این مسئله تدوین قانون اساسی اینها در دستور کار قرار بگیره و روند سیاسی وضعیتش روشن بشه که بالاخره کی قراره کشور رو اداره بکنه، چه جوری ساختار قدرت بگیره، سهم کردها چه خواهد شد، حضور خود این آمریکا و اینها در اونجا چه جوری تامین خواهد شد، ترکیه چقدر سلام اثر خواهد بود در این کشور و کلا انحصار قدرت روسیه و ایران این حرفا چقدر محدود خواهد شد. از این جهتش به نظر میاد که اتفاقا در همین وضعیتی که به نوعی آمریکایی‌ها به لحاظ نظامی نفوذ دارن، ترک‌ها به لحاظ نظامی نفوذ دارن در شمال ترکیه است که فکر میکنن که میتونن روی روندهای سیاسی هم تاثیرگذار بشن و به عنوان اهرمی برای فشار بر دولت دمشق، بر ایران و روسیه استفاده بکنن که از این رهگذر بیش از پیش پایه‌های قدرت آقای اسد رو اگرم از بر کنارش نمی‌کنن محدود بکنن و ساختار قدرت رو تا حدودی متناسب با نیروهای منطقه‌ای و بین‌المللی شکل بدن.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان بود. نوشین سید حسینی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. مسعود پزشکیان، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، گفته نتیجه 200 تحقیق و تفحص مجلس مشخص نیست. وحید پروستا درباره این گفته نایب رئیس مجلس با احسان مهرابی گفتگو کرده، خبرنگار سابق پارلمانی در برلین.
اشاره آقای پزشکیان احتمالاً مربوط به گزارش‌های تحقیق و تفحصی است که نتیجه اونها در صحن علنی مجلس قرائت شده و به قوه قضاییه فرستاده شده، اما در نهایت قوه قضاییه اقدام خاصی بر روی اونها انجام نداده و یا از سوی خود مجلس هم عملاً پیگیری خاصی درباره نتیجه این گزارش نشده. چون بنابر گزارش‌هایی که از ابتدای مجالس پس از انقلاب تا مجلس دهم حدود 200 گزارش تحقیق و تفحص در صحن علنی قرائت شده، اما قاعدتاً تعداد گزارش‌هایی که درباره اونها نمایندگان پیگیری کردن و خواستار تصویب اونها شدن ده‌ها برابر 200 گزارش است.
آقای مهرابی، چرا این گزارش‌ها به نتیجه نرسیده؟ آیا دلیل خاصی وجود داره؟
بر اساس آیین‌نامه مجلس، خود مجلس کار خاصی نمیتونه بر روی گزارش‌های تحقیق و تفحص بکنه و بعد اونها رو به قوه قضاییه ارسال بکنه. اما قوه قضاییه هم به ندرت پیش اومده که گزارشی بده که نتیجه تحقیق و تفحص‌های مجلس رو پیگیری کرده باشه. برخی از دلایل به نتیجه نرسیدن این گزارش‌ها ممکنه که ناشی از اقدام خود مجلس باشه، یعنی اینکه نمایندگان اتهاماتی رو درباره برخی از افراد در گزارش‌هاشون مطرح کرده باشن که محکمه پسند نبوده باشه. برخی هم ناشی از این رویه قوه قضاییه هست که خیلی به گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس ترتیب اثری نشون نمیده و عملاً اونها را پیگیری نمی‌کنه.
آیا مشخص هست که در هر دوره مجلس چند گزارش تحقیق و تفحص ارائه شده و چه سرنوشتی هم پیدا کردن این تحقیق و تفحص‌ها؟
در دوره‌های مختلف مجلس قاعدتاً متفاوت هست، اما در هر دوره مجلس به صورت متوسط ممکنه که 70 تا 100 گزارش نمایندگان پیگیری بکنن، اما در نهایت حدود 20 گزارش در صحنه علنی مجلس تصویب بشه و نهایت هم که گزارش آماده شد، معمولا کمتر از 10 گزارش ممکنه که نتیجهش در صحن علنی قرائت بشه. به طور مثال در مجلس نهم نمایندگان مجلس 173 گزارش تحقیق و تفحص را پیگیری کردند، اما در نهایت مجلس تصمیم کرده که 9 تحقیق و تفحص پیگیری بشه و گزارشش تهیه بشه و از این تعداد تنها 6 گزارش در صحن علنی مجلس قرائت شده.
آقای مهرابی، گفته میشه که هزینه میلیونی داره این تحقیق و تفحص ها. برخی از نمایندگان مجلس در طول این سال هم مصاحبه کردن و گفتن که برخی از این تحقیق و تفحص ها هزینه بسیار زیادی رو بر مجلس تحمیل میکنه.
بر اساس گفته‌های برخی از نمایندگان، هر تحقیق و تفحص حداقل حدود 200 میلیون تومان هزینه داره. البته این بجز هزینه وقت و حقوق خود نمایندگان یا کارمندان مجلس هست که در این تحقیق و تفحص ها به کار گرفته میشن و بیشتر ناشی از این 200 میلیون تومان مربوط به افرادی هست که خارج از مجموعه مجلس استخدام میشن و یا اقدامات هزینه های دیگری که بابت تحقیق و تفحص انجام میشه که بسته به نوع تحقیق و تفحص ممکنه که این هزینه ها بیشتر از 200 میلیون تومان هم باشه.
آیا به طور مشخص به یاد دارید که تحقیق و تفحصی به نتیجهش به قوه قضاییه رفته و قوه قضاییه هم نتیجه مشخصی رو اعلام کرده باشه یا خیر؟
تا کنون قوه قضاییه گزارش اعلام نکرده که به طور مثال فلان تحقیق و تفحص مجلس رو پیگیری کردیم و دادگاه متهمانش برگزار میشه یا به هر حال این تحقیق و تفحص به چه نتایجی رسیده و به ترتیب قوه قضاییه چه اقداماتی درباره اونها انجام داده.
درباره نامشخص بودن نتیجه 200 تحقیق و تفحص مجلس شنیدید. وحید پور‌استاد با احسان مهرابی گفتگو می‌کرد، خبرنگار پیشین پارلمانی مقیم برلین.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
گوگل اعلام کرده شماری از کانال‌های یوتیوب و بقیه حساب‌های کاربری رو به دلیل ارتباط مخفی اونها با کارزار اطلاعات جعلی مرتبط با ایران مسدود کرده. چند روز پیشتر شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر هم اقدام مشابهی علیه ایران و روسیه انجام داده بودند. گوگل گفته 39 کانال یوتیوب، 6 وبلاگ در بلاگر و 13 حساب در گوگل پلاس که ارتباطاتشون رو با رادیو تلویزیون دولت ایران پنهان کرده بودند، مسدود کرده. در این زمینه بشنویم از امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت سایبری در کمپین حقوق بشر برای ایران مقیم نیویورک.
ببینید، عمدتاً این اکانت ها با اسامی جعلی ثبت شدن، بنابراین خیلی نمیشه دقیق هویت دارنده حساب رو مشخص کرد، اما همه این حساب ها از طریق یک سری رنج در یک محدوده ای از نشانی های اینترنتی به اصطلاح آی پی آدرس ها ثبت شده بودن، چه وبسایت هاشون چه در واقع خود حساب ها که اون رنج آدرس متعلق به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست. وقتی که یک رنج آدرس متعلق به یک سازمان یا یک نهاد خاصی باشه، کسی خارج از اون نهاد نمیتونه ازش استفاده بکنه مگر اینکه حالا یا هک بکنن یا اقداماتی از این دست. بنابراین از اینجا میتونیم ما اینو به دست بیاریم که احتمالاً در واقع یک بخشی از صدا و سیما در واقع مأمور بوده برای اینکه بتونه پروپاگاندای مورد نظر خودش رو در شبکه‌های اجتماعی جلو ببره.
یکی از مسئولان گوگل آقای رشیدی در یک بیانیه گفته که فعالان این نوع کار در واقع این وبلاگ‌ها مقررات رو نقض کرده بودند و به همین دلیل گوگل سریعا محتوای اونها رو از سایتشون حذف کرده، حساباشون رو هم بسته. چه کاری خارج از مقررات گوگل انجام می شده که منجر به مسئولیت این وبلاگ شده؟
ببینید، همین جعل هویت در واقع خودش یکی از مسائل بسیار مهم هست. درست هستش که بر اساس بعضی از قوانین بعضی از شبکه‌های اجتماعی مثلا توییتر ناشناسی رو به عنوان یک حق برای کاربرانش به رسمیت میشناسه، کمون که میبینیم در توییتر افراد بسیاری هستن که ناشناس هستن. اما اینکه شما هویت رو جعل بکنی، خودتون رو به جای کس دیگه جا بزنید و بعد به صورت سازمان یافته یک مسیر خبری جعلی و فیک رو بخواید جلو ببرین، این چیزی هستش که برخلاف قوانین تمام این شبکه‌های اجتماعی هستش. گوگل، فیسبوک، توییتر، یوتیوب، همه اینها در واقع این برخلاف سیاست‌های کلیشون هستش، بنابراین طبیعتاً باهاش برخورد می‌کنن. این فقط در مورد ایران هم نیستش، حالا این چون موردی است مربوط به کشور ما هست، ما حساس هستیم روش رو پیگیری می‌کنیم، ولی تو خود آمریکا بعد از کمپین آقای ترامپ ما دیدیم توییتر این کارو کردش، در مورد روسیه این اتفاق افتاد. بنابراین جعل هویت و نشر اخباری که به صورت هدفمند می‌خواد از هان رو در واقع مانیپولهیت بکنه و هدایت بکنه به سمت دیگه، این جزء نقض مقررات این شبکه‌های اجتماعی به حساب میاد.
شما اشاره کردید به کمپین انتخاباتی مثلا آقای ترامپ در آمریکا. این مسیر خبری جعلی و فیکی که شما ازش اسم بردید، در اون شر
شرایط خیلی مشخص تر بود. اولا به انگلیسی بود خیلی از مواردی که نوشته میشد و بعد خیلی مشخص بود برای دو حزب که کدام حرف درست هست، کدام در واقع رویا پردازی هست یا دروغ هست. چطور این شرایط دنبال شده بر این اساس؟ چطور گوگل تونسته این موارد رو در ایران شناسایی کنه؟
ببینید خب این زبان عربی بوده، در طبیعتا خارج از در واقع شبکه‌ای هستش که ماها داریم پیگیری میکنیم و دنبال میکنیم. گوگل، فیسبوک و توییتر هیچ کدوم اونها خودشون در واقع شناسایی نکردن. یک شرکت امنیت کامپیوتری واقع در واقع کالیفرنیا، فایر آی، اون بوده که در واقع بر اساس تحقیقاتش متوجه شده که چنین اتفاقی داره میفته و نتیجه تحقیقاتش رو قبل از اینکه منتشر بشه در اختیار این شرکت‌ها گذاشته تا اقدامات مناسب رو صورت بدن. بنابراین میتونم بگم که این روند نه تنها حساب شده بوده، بلکه به خاطر اینکه خارج از نتورکی بوده که معمولا مورد توجه قرار میگیره، این شرکت‌ها نه تنها این شرکت‌ها متوجه نشدن، بلکه بقیه افرادی هم که معمولا روی این حوزه مطالعه میکنن در واقع متوجه نشدن. بخشی از در واقع درگیری بین عربستان سعودی و ایران در شبکه‌های اجتماعی هستش. ما قبلا دیدیم عربستان این کار کرده، الان هم می‌بینیم ایران این کار می‌کنه. سابقه طولانی داره و فکرم نمی‌کنم به این زودی در واقع متوقف بشه این جریان.
امین رشیدی، پژوهشگر امنیت سایبری در کمپین حقوق بشر برای ایران، مقیم نیویورک بود که با رادیو فردا گفتگو می‌کرد در مورد اینکه گوگل اعلام کرده تعدادی از کانال‌های یوتیوب و بقیه حساب‌های کاربری رو بسته به دلیل ارتباط مخفی که با سازمان صدا و سیما ایران داشتند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا بریم سراغ آخرین خبرهای بازی‌های آسیایی 2018 جاکارتا. همراه بشیم با همکارم مهدی رستم‌پور که هر شب در این ساعت‌ها همراه ما هست و با او دنبال می‌کنیم آخرین خبرها را. آقای رستم‌پور، با کبدی شروع کنیم که قهرمان شد هم مردان هم زنان. دیدم بعضی از خبرگزاری‌ها تیتر زدن فتح الفتوح کبدی در بازی‌های آسیایی. از این موفقیت‌ها برای ما بگید و بقیه مدال‌های ایران.
درود همچنین خدمت شنوندگان عزیز رادیو فردا. تیتر واقعا درستیه و کار بسیار بزرگی صورت دادن هم تیم کبدی زنان و هم تیم کبدی مردان که به اتفاق قهرمان شدن. اولین طلای زنان در این دور از بازی‌های آسیایی برای ایران و اولین طلای تیمی زنان برای ورزش ایران در کل ادوار بازی‌های آسیایی که به سلطه طولانی مدت هندوستان بر کبدی مردان و زنان در بازی‌های آسیایی خاتمه دادن. تمام طلاهای قبلی بازی‌های آسیایی رو تو زنان و مردان هندوستان گرفته بود که ایران تونست با این دو مدال طلا تعداد طلاهای کاروان ایران رو به 12 برسونه. نازنین ملایی در رومینگ نقره گرفت، در دو نفره هم نازنین رحمانی و مریم امیری پارسار به سکوی دوم ایستادن.
آقای رستم‌پور، بقیه مدال ها رو هم میتونید بگید در بقیه رشته ها؟
دیگه باید چشم انتظار روزهای بعد بمونیم، چون که ایران خیلی امیدواره با وزن برداری که در سنگین وزن رقابتاش از فردا شروع میشه. سهراب مرادی، کیانوش رستمی تا فوق سنگین بهداد سلیمی و سعید علی حسینی که اونا هم شانس مدال طلا هستن، احسان حدادی در دو و میدانی پرتاب دیسک و همچنین در کاراته و تیم‌های والیبال و بسکتبال، اینا از جمله تیم‌ها و نفراتی هستن که شانس کسب مدال طلا.
فقط بحث مدال طلا و خبرهای ورزشی نیست، در واقع امروز فقط این موارد مسئله و خبرساز نشد. بازداشت یک خبرنگار و همطور یک معاون مسئول در واقع امروز در صدر خبرها بود، در حاشیه‌های بازی‌های مطرح شد. میتونید کمی اطلاعات بدید جریان این بازداشت چه هست؟
اونطور که خبرگزاری مهر همچنین سایت تابناک و دیگر رسانه ها منعکس کردن، آقای عبرسجی رئیس فدراسیون کبدی بدون آیدی کارت میخواسته وارد دهکده بازی‌های آسیایی بشه و درگیر میشه با مامورین امنیتی رقابت و پلیس اندونزی چند ساعتی او رو بازداشت میکنه. برای خبرنگاران صدا و سیما هم این اتفاق رخ داده، به خاطر اینکه صدا و سیما حق پخش بازی‌ها رو نخریده، اونا که یه گروه 40 نفره هستن آیدی کارت ندارن و از آیدی کارت همکاران مطبوعاتی ایرانی استفاده می کنند به صورت قرضی که خب غیر قانونیه و یکی از اونها طبق اونچه که منعکس شده بازداشت شده و تهدید به اخراج از اندونزی، مشکلی که صدا و سیما تا پایان بازی ها با اون مواجه خواهد بود.
مگر صدا و سیما مجوزی برای ورود به سالن ها نداره حتی برای پخش نکردن از داخل سالن؟
پخت زنده رقابت ها که به صورت در واقع غیر قانونی داره انجام میشه، خریداری نشده و برای ورود به سالن هم یا باید بلیت بگیرن یا همین تصاویری که میبینیم، یعنی با تلفن همراه مصاحبه میگیرن از ورزشکاران بیرون از استادیوم یا از روی سکوی تماشاگران با تلفن همراه این کار انجام میدن که انتقادات زیادی هم رسانه ها طی روزهای گذشته نسبت به این موضوع مطرح کردن که چرا صدا و سیما در واقع این کار که در واقع رسانه ملی هست اما به نوعی در واقع با آبروی یک کشور داره بازی میشه با این رفتار.
خیلی ممنونم از شما مهدی رستم‌پور، همراه ما بود سعی زدیم به بازی آسیایی 2018 در جاکارتا. ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. شب به شما خوش.